أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرضائه في هذه الساعة في كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در مورد عده داشتن زنی که رحمش رو برداشته باشند و در سن یأس نباشه در مورد این صحبت میکردیم. خب روایت های مربوط به محمد بن حکیم رو در جلسه قبل، جلسات پیشین آوردیم، در موردشون صحبت کردیم. عرض کردم 3 یا 4 قطعه کوچک از این روایت داریم، 3 تا روایت مفصل داریم. به نظر میرسه همه اینها یک روایت واحد باشه. شاید مثلا احتمال هم داره یکی از اینها یه روایت دیگه باشه. علی تقدیر این مجموعه 7 روایت، 1 یا 2 روایت بیشتر نبوده در اصل، و تقطیع و تحریفی که در اینها رخ داده اینها رو به صورت روایت های متعدد قرار داده. خب این چکیده ارزش جلسه قبل ما بود. ما عرض کردیم از این روایت استفاده میشه که کسی که رحمش رو برداشته باشند و در سن یأس نباشه عده داره. خب اینجا ببینیم چجوری از این روایت استفاده عده دار بودن میشه. حالا من محور بحث رو روایتی قرار میدم که درش این مطلب وارد شده، روایت محمد ابن حکیم. صفان نقل میکنه: المرأت الشابت التي تهیز مثلها یطلق زوجها فیرتفع تمسها ما عدتها قال 3 اشهر. خب یک تقریب برای اینکه این روایت عنوان عام داره، یکی همین اینکه بگیم یرتفع تمسها اطلاق داره، مرعی شابه که تهیز مثلها. این حالا در مورد این تهیز مثلها یک صحبتی هم بعدن خواهیم کرد که مراد تهیز مثلها یعنی در سن یأس نیست. حالا این رو بعدن تکمیل میکنیم بحث رو. ولی حالا اطلاق این دلیل اقتضا میکنه که مرعه غیر یائسه به هر عاملی که تمسش مرتفع بشه، ولو به قلع رحم، میگه 3 ماه عده داره. این یه تقریب. یه تقریب دیگه این که بگیم که به ذیل روایت تمسک کنیم. رفع و تمس ضربان، این تعبیری که حالا در همین قطعه‌ای که در ذیلش هست در روایت 40485 هم وارد شده. حالا اون قطعه مستقلش این هست: ان امرأت یرتفع حیضها قال ارتفاع و تمس ضربان فساد من حیزن او ارتفاع من حملن فایهما کان فقد حلت للازواج اذا بزد او مرت بها 3 اشهر بی لیف فیها دم. مفهومش اقتضا میکنه که اگر 3 ماه به اصطلاح شرط حلیتش برای ازواج مرور وضع حمل یا مرور 3 ماه هست. خب کسی که قلع رحم شده باشه وضع حمل که نمی کنه، پس باید شرطش این هست که 3 ماه بیز برش بگذره تا بتوانه به ازواج حلال بشه. البته در این نقلی که ابن ابی عمر محمد ابن حکیم نقل کرده که به رقم 40485 یعنی روایت سوم از باب روایت 18 از باب سوم از جلد 27 جامع احادیث هست، این رو قبلا عرض کردیم، این ظاهرا قطعه حدیث روایت مفصل هست. صورت مسئله امرئه شابهی هست که لم تهیز مثلها، لا تهیز مثلها، یعنی امرئه این ارتفاع تمت ضربان ناظر به کثیف که یائسه نیست از یه طرف. خب اینجا ممکنه شما مطرح کنید که آیا این شخص این روایت این حصری که از این روایت استفاده میشه که در روایت یونس عن محمد بن حکیم هم خیلی روشن‌تر این هست، انما یرتفع التمس من ضربین اما حبل بین و اما فساد من تمس، این نما داره، اینجا هم ارتفاع تمس ضربان خودش ازش حصر استفاده میشه. این حصر چجوری درست هست؟ در حالی که خب گاهی اوقات به دلیل شیر دادن حیض مرتفع میشه، خیلی از زنها هستن که تو وقتی که شیر میدن حیض نمیبینند. چطور این رو؟ پاسخ مطلب این هست که صورت مسئله صورتی هست که زنی هست که شک داره که عدش سپری شده یا عدش سپری نشده باشه، یعنی به هر حال شک هست در سپری شدن عدش و سپری نشدن عدش. کسی که بعد از طلاق بچه داشته، یعنی حامله بوده و این حامله وضع حمل کرده و الان بعد از وضع حمل ولو ارتفاع تمس داره، ولی این ارتفاع تمسش مشخصه که همراه با شک در خروج از عده نیست، خب وضع حمل کرده، به وسیله وضع حمل از عده خارج شده و امثال اینا. بنابراین این خب مورد بحث در جایی، اگر عرض کنم خدمت شما صورت مسئله جایی هست که به هر حال شک داشته باشه در اینکه عدهش سفری شده یا عدهش سفری نشده. بنابراین این صورت مسئله جایی هست که احتمال حامل بودن مطرح باشه، ولی جایی که قطعا حامله نیست چون حمله سفری شده و از هم کرده امثال اینها، اون اصلا از مقسم خارجه. مقسم مشکوک الحمل، مشکوک الحمل هست، مرتبط الحمل هست و بنابراین این مقسم صحبت سر این هست که کسی که مشکوک الحمل هست، این شخص ممکنه واقعاً به دلیل فساد مشکلی که در جهاز رحمیش حاصل شده و نظام حیضبینیش رو مختل کرده حیضش برطرف شده باشه، ممکنه به خاطر حامله بودن باشه. به خاطر حامله بودن باشه باید وضع حمل کنه، به خاطر فساد حیضه باشه، بنابراین به خاطر فساد حیضه باید 3 ماه بگذره تا عده سفری بشه. خب بنابراین ما ممکنه بگیم این فساد من حیضتن اهم از این هست که رحم داشته باشد و رحمش به دلیل مشکلات و بیماری که برش عارض شده باشه سیستم هیزبینیش مختل شده باشه، یا به دلیل از بین رفتن رحمش اون فساد منهیزه همه اینها رو اطلاع داره و همه این موارد رو میگیره. البته از اون طرف نسبت به این قطعه ممکنه شخص اینجوری بگه، بگه که صورت مسئله در جایی هست که شخص محتمل هست حامله بشه و محتمل هست حامله نشه، حامله باشه و حامله نباشه. صورت مسئله اینه، زنی که رحمشو برداشتم قطعا این حامله نیست و که حامله نمیشه. صورت مسئله مشکوکت الحمل، مشکوکت الحبل، زن مشکوکت الحبل رو این حکم کرده. خب زن مشکوکت الحبل، زنی که رحمش رو کنده باشن و درآورده باشن اون رو شامل نمیشه. اینجوری بخوایم بگیم، اینجور تعریف کنیم، بگیم نه این شامل نمیشه، یا به تعبیر دیگه بگیم که این مفروغانه این روایت این هست که زمینه حامله شدن درش هست که تقسیم بنده کرده، میگه ما فسادون من حیزتن ولیس به حامل و اما حاملون، یعنی امکان حمل هست ولی این امکان حمل رو نمیدونیم آیا به فعلیت رسیده یا به فعلیت نرسیده. در جایی که اصلا امکان حمل نباشه این روایت شامل نمیشه. علی تعدل حالا بعید نیست این احتمال دوم که این روایت شامل مواردی که مستقیما شامل مواردی که رحمش کنده باشن نشه. ولی حالا من بنابر هر دو تقریب بحث رو میخوام دنبال کنم. یه بحث اینه که ما بگیم که اطلاق این روایت این هست، میگه کل امرأت لیست به حامل و قد اختلت حیضت و قد اختلت حیضها، این باید سه ماه عده نگه داره. بگیم این اطلاقش مرئی که رحمش رو کندن، رحمش رو در بردن، اون رو هم شامل میشه. خب این یک احتمال. احتمال دیگه این هست که بگیم نه، این مورد مرئی که رحمش رو کنده باشن شامل نمیشه. بنابر احتمال اول، خب این اشکال پیش میاد که این استدلال در صورتی صحیح هست که ما اطلاقات رو نسبت به مصادیق جدیدی که در زمان صدور نص نبوده شامل بدانیم، و این خودش معلوم نیست و یه مقدار بحث مبنایی داره. پاسخ مطلب این هست که به نظر میرسه حتی بر مبنایی که ما اطلاق دلیل رو نسبت به مصادیق جدید قائل نباشیم، که اون که حاجای ما قائل نیستن، این بحث در جایی هست که تناسبات حکم موضوع اقتضای تعمیم نکنه و در ما نحن فیه تناسبات حکم موضوع اقتضای تعمیم میکنه. توضیح ذالک این که ببینید یه موقعی ملاک برای لزوم عده این هست که احتمال حمل شخصی، اینکه این خانم شخصا حامله می شود یا حامله نمی شود. اگر ملاک این باشه، خب در مواردی که رحم قطع شده باشه، رحم درآورده شده باشه، احتمال حامله شدن نیست، بنابراین حکم به لزوم اعتدال در کار نخواهد بود. ولی از این روایات استفاده میشه ولو زن خودش مایوس باشه از حامله شدن، ولو نظام حیضش مختل شده به طوری که یأس شخصی حاصل شده باشه، تا وقتی که مشابهات زن حیز میبینن، یعنی به سن یأس نرسیده باید عده نگه داره. یعنی عده نگه داشتن صرفا به جهت احتمال در خصوص مورد نسبت به حامله بودن نیست، چون در مشابهات این موردی همچه احتمال وجود داره، شارع یک حکم عام جعل کرده. حکم عام این هست که مرعه غیر یائسه این باید عده نگه داره، مرعه غیر یائسه عده نگه داره، ولو مورد روایت مرعی هست که رحم داره. ولی نکته‌ای که اینجا استفاده میشه به تناسبات حکم موضوع این که شارع خواسته از باب حکمت جعل، برای اینکه یک حکم عام اینجا وجود داشته باشه، چون گاهی اوقات اون علت اصلی سقوطی در یه مورد خاصه، ولی چون تشخیص این مورد برای اشخاص مشکله، ممکنه اشتباه سوء استفاده ایجاد بشه، شارع مقدس حکم رو روی اون منات ثبوتی نمیبره، حکم رو در یک منات گسترده تری میبره. به نظر میرسه در ببینید یه نکته ای رو من عرض میکنم الان ابتدای توضیحی بدم تا بعد برگردم به این بحث. ما در واقع تو بحثی که آیا میتوانیم اطلاقات رو نسبت به مصادیق جدید شامل ببینیم، یک موقعی خودمون اطلاق در مورد حکمی هست که اصالتاً یک حکم عقلایی است، تأسیس شرعی نیست، مثل افو بلاغود. افو بلاغود اصلش یک حکم شرعی نیست، یک حکم تأسیسی شرعی نیست، یک حکم امضایی است. خب اون حکم امضایی است، اون نکته عقلایی که این حکم داره اینه که چون انسان یک تعهدی کرده باید نسبت به این تعهدش پابند باشه. خب این نکته فرق نمی کنه به تعهداتی که در زمانهای صدور نفس بوده یا تعهدات جدید بوده، بنابراین عقود جدیدی هم که باشه اون عقود در تحت افق العقود داخل میشه. یه موقع این شکلیه، یه موقع یک شیء کاملا تعبدیه، نماز صبح دو رکعته، نماز ظهر چهار رکعته، نمیدونم این احکام تعبدی مطلق هست که هیچ گونه نکته عقلایی درش رعایت نشده. یه موقعی نه، یه سری نکات عقلایی در طول جعل شارع اینجا به نظر میرسه. ببینید بحث عده، بحث یأس، اینها اصلش تعبدیه، یعنی اینکه شارع مقدس مثلا 50 سال رو سن یأس قرار داده برای غیر صادق، غیر هاشم، غیر قرشیه، 60 سال مثلا برای قرشیه، خب اینا حکم کاملا تعبدیه. با وجودی که این حکم حکم تعبدیه، در طول تعبد اوهلا این حکم رو بعضی از خصوصیاتی رو که ممکن نسبت به این حکم باشه الها خصوصیت میکنن، یعنی خصوصیت قائل نیستن حالا چون رحم دارد شارع مقدس حکم رو در موردش بار کرده، چون اگر حکم دایر مدار احتمال حامله بودن شخصی بود، خب رحم بودن و نبودن دخالت داره، ولی وقتی حکم رو دایر مدار احتمال نوعیه، یعنی احتمال در نوع موارد، احتمال در کل زنهای غیر یائسه مطرح باشه، حالا عرفاً عقلاً بین این که زن رحم داشته باشد ولی رحمش معیوب باشد یا رحم نداشته باشد هیچ فرقی احساس نمیشه بین این دوتا. بنابراین عرض کنم این که رحم داشته باشیم یا نداشته باشیم در این موضوع فرق نمی کنه. و من هنا یظهر این که حتی اگر ما گفتیم خود این روایت ابتداءً موضوعش مواردی هست که احتمال حامله بودن شخصی وجود داره، این احتمال داره زن حامله باشه، ولی عرض کنم خدمت شما این که ما میگیم احتمال وجود داره، نه احتمال در شخص مورد، زنی که حیدش برطرف شده این چه بسا یأس شخصی هم داشته باشه، اطلاقش نسبت به مواردی که یأس یرتفع و تمسح ها مجدد یه مقدار کمی تمسش مرتفع بشه، یرتفع و صیغه مضارع تعبیر نمی‌کنن، یعنی یک زمان قابل توجهی این خون دیدنش مرتفع شده باشه و مثال اینها. مثال روشنش مواردی هست که زن دیگه مایوس هست از اینکه خون ببینه، یأس شخصی داره از اینکه خون ببینه، این جزء مصادیق روشنشه، این رو نمیشه از تحت این دلیل خارج کرد. با اینی که مایوس هست و احتمال حامله بودن شخصی را نمیدهد، با این حال شارع مقدس مطرح کرده که این خانم باید 3 ماه عده نگه داره، این خانم 3 ماه عده نگه داره. خب اگر در حتی در این موارد هم 3 ماه عده نگه داشتن لازم شده باشه، ما میتوانیم بگیم که در مواردی که رحمشو برداشته باشه این موارد حکم ثابته. بنابراین عرض من این هست که یا خود روایت مستقیماً مورد مرعی که قول ارحمها رو شامل میشه یا مستقیماً شامل نمیشه، با الغای خصوصیت عرفیه مورد زنی که رحمشو برداشته باشن رو شامل میشه، که شاید این تقریب دوم تقریب قوی تری باشه و بنابراین از این روایت استفاده میشه که مرعی که در سن عدم یأس هست عده دارد. خب ما یک این که آیا از روایات استفاده میشه که ما خب روایات چندی روایت دیگه ای رو هم آوردیم که گفته بود زنی که مثلا روایت داوود ابن سرحان رو قبلا خوندیم که زنی که حیض نمی بیند باید 3 ماه خون عده نگه دارد، گفتیم اطلاقش نسبت به یائسه رو شامل نمیشه، ولی چون تخصیصا خارج شده، ولی حالا منهای زنهای یائسه اطلاقش همه موارد دیگر رو میگیره. آیا ما تخصیص نسبت به این عمومات و این اطلاقات داریم یا نداریم؟ آیا روایتی داریم که ازش استفاده بشه ولو به اطلاقش که زنهای که رحمشون رو خارج کرده باشن عده نداشته باشن؟ خب عمده چیزی که ممکنه بهش تمسک بشه دو تا روایت، حالا من این دو تا روایت رو اشاره کنم. یکی از روایت های محمد ابن حکیم نه حالا یه روایت رو عرض بکنم یک روایت محمد روایت 40463 که روایت هشتم از باب دوم از ابواب عدد هست، روایت محمد ابن حکیم عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال التي لا تهبل مثلها لا عدت علیها. بگیم اطلاق این روایت اقتضا میکنه که مرعی که قلع رحمه ها رو شامل میشه، چون کسی که قلع رحمه ها لا تقبل مثله. پاسخ این روایت اینه که اولا دو تا نکته، یکی این که مراد از این لا تقبل مثل ها چیه؟ لا تقبل مثل ها جورای مختلفی ممکنه تصویر بشه. یکی این که مثلا این کسانی که تو فامیل این شخص هستن، لا تقبل مثل ها اهل فامیل، مماثلت نسبت به فامیل در نظر گرفته باشه، مماثلت نسبت به شهر در نظر گرفتش باشه، مماثلت نسبت به طایفه در نظر گرفته شده باشه، مماثلت نسبت به صنف خاص که این بحث مرعی که رحمش رو کنده باشن یک صنف خاصی هست میتونه این رو در نظر گرفته باشه. چی رو در نظر گرفتیم؟ این چه مماثلتی در نظر گرفته باشه؟ یه جوره اونی که مماثلت از جهت سن در نظر گرفته باشه. این مماثلت گونه های مختلفی مماثلت داره که همینجوری گفته باشن مثلها بدون تعیین نمیشه. این پیداست ناظر به یک مماثلت خاصی هست که در زمان روایات مطرح بوده. به نظر میرسه که لا تقبل مثلها ناظر به همون یائسه است که در زمان روایات مطرح بوده. سنی ها در مورد زن یائسه قائل هستند که عده دارد، همچنین بچه صغیر که حامله نمیشه اون هم عده دارد. روایت ما در مقام نفی این مطلب، این روایات ناظر به این هست که میخواد بگه جایی که شخص در سنی قرار دارد که لا تقبل مثلها، لا تقبل یعنی از جهت به اصطلاح هم یا از جهت صغر لا تقبل مثلها یعنی صغیره باشه هنوز بالغ نشده باشه، یا از جهت کبر لا تقبل مثلها یعنی یائسه باشه امثال اینها. این ناظر به همونی هست که خب در کلام عامه هم مطرح است که سن یأس چقدره و این حالا در مقام بیان اون سن خاصش نیست، ولی لا تقبل مثلها یعنی من جهت سن، مماثلش در سن، مماثله در سن اونی بوده که مطرح بوده در اون فضای صدور روایات. این فضای صدور روایات این لا تقبل مثلها رو روشن میکنه که مرادش چی هست. این یک مطلب. نکته دوم این که اگر فرض کردیم لا تقبل مثلها حالا اطلاق داشته باشه یا اجمال داشته باشه، هر کدوم باشه، حالا اون تقریب اول رو تکمیل بکنم. اون تقریب اول این که لا تقبل مثلها اطلاق نداره و از اول لا تقبل مثلها ناظر به یک مماثلت خاصه هست، از روایت عبدالرحمن بن حجاج هم همین مطلب استفاده میشه. اینو ملاحظه بفرمایید، روایت عبدالرحمن بن حجاج که در بحث سن یأس ما نقلش کردیم، مفصل در موردشون بحث کردیم، این روایت اینه: عن عبد الرحمن بن حجاج قال قال ابو عبد الله علیه السلام ثلاث يتزوجن علی کل حال التي لم تهز و مثلها لا تهیز. این نقل کافی که ابن ابی نجان عن صفوان عن عبد الرحمن بن حجاج نقل میکنه. وقتی عبدالرحمن بن حجاج این کلام رو از امام صادق علیه السلام میشنوه، قال قلت و ما حدها، حدش چقدره که امام علیه السلام میفرماید اضاعتها لها اقل من تسع سنین والتی لم يدخل بها والتی قد یأست من المحیض و مثلها لا تهیز، قلت و ما حدها، قال اذا کان لها خمسون سنه. ببینید وقتی امام علیه السلام هم در ناحیه پایین هم در ناحیه بالا تعبیر مثل حالا تهیز رو به کار بردند، راوی در مثل حالا تهیف یک سن خاصی به ذهنش خطور کرده، میگه ما حد و حد ها یعنی چه محدوده ای هست، سنش در چه سنی هست که این علتی کنه. در نظرش این بوده که شارع مقدس یک سن خاصی برای این تعیین کرده و سوال از حد، ظاهر حد، حده از جهت سن هست. یک که امام علیه السلام در پاسخ در ناحیه صغر 9 سال رو و در ناحیه کبر 50 سال 60 سال من اختلاف نقل که بحثش قبلا گذشت رو نقل فرمودن. ببینید از خود همین، حالا به جواب امام علیه السلام کار ندارم، از خود سؤال سائل پیدا است که از مثلها مماثلت از جهت سن میفهمیدن. میفهمیدن مثلها لا تحیف یعنی مثلها فی سن، یعنی همسالهاش همسناش. و خود همین همون مطلبی است که ما عرض کردیم که همینجوری مطلق نگذاشتن بگن مثل حالا تعیف، ناظر به همون مماثلتی هست که در فضای عامه به عنوان امری که میتواند موضوع حکم شرعی باشد مطرح بوده. حالا موضوع حکم شرعی هم لازم نیست خیلی بگیم، به هر حال در میان عامه سن یأس برای یائسه بودن مطرح است که سن داره نداره، بعضی سن تعیین میکنن بعضی سن تعیین نمیکنن، ولو ما بعضی از عامه سن هم قائل نباشن، این موضوع که شارع مقدس آیا برای یأس سنی تعیین کرده باشد یا اصلا شارع نه کلن یأسی سن خاصی دارد یا ندارد، یه موضوعی هست در میان کتب عامه مطرح هست که آیا نمیدونم 50 ساله 60 ساله تفصیلی بین قرشیه و غیر قرشیه و امثال اینا، این بحثی است که تو بحث سن یأس به او پرداختیم. پس بنابراین خلاصه کلام ما این هست که هم از نحوه برخورد روات ما میفهمیم که این مثل ناظر به یک مماثلت از جهت سن است و هم از این جهت که به هر حال نمیتونه مماثلت رو همینجوری مطلق گذاشته باشه، تعیین نکرده باشه که از مماثلت از چه حیث موضوع این حکم هست، خودش معنیش اینه که اکتفا کرده به اون مماثلتی که در اون فضای صدور مطرح بوده، که نه اطلاق مقامی اقتضا میکند این مماثلت رو به مماثلتی که در فضای صدور مطرح بوده اکتفا کرده به اون. بنابراین مراد از التی لا تهبل مثلها یعنی التی لا تهبل، التی فی سن من لا تهبل، فی سن من تا لا تهبل، دو گروه هستن، یک گروه نابالغ، یک گروه یائسه شرعیه. بنابراین این روایت اصلا ربطی به مورد بحث ما که شخصی هست که در سن توبل هست نداره. خب یه تقریب تقریب دومی که اگر هم به فرض بگیم که این روایت اطلاق داره یا اجمال داره، به نظر میرسه که روایت عبدالرحمن ابن حجاج حکومت داره، تفسیر میکنه التی لا تهبل مثلها، التی لا تهیز مثلها، لا تهبل مثلها و لا تهیز مثلها، اینا با تخرای همان خیلی تفاوتی ندارن، التی لا تهبل مثلها، التی لا تهیز مثلها رو داره تفسیر میکنه. میخواد بگه که این مماثلتی که در بحث اددار بودن و اددار نبودن در موضوع حکم شرعی اخذ شده است، مماثلت از جهت سن است. دختری که از 9 سال کمتر باشد مثل حالا تهیب است، مثل حالا تهبل است. دختری که از 9 سال بیشتر سن داشته باشن و هنوز به سن یأس نرسیده باشن، مثلها تعیز است، مثلها تحبل است. اون دختری که به سن یأس برسن مصداق مثلها لا تحبل، مثلها لا تعیز خواهد بود. پس این روایت ولو به قرینه تفسیری که از روایت عبدالرحمن ابن حجاج استفاده میشه، ولو به جهت حکومت روایت عبدالرحمن ابن حجاج بر او، مرادش خصوص یائسه و صغیره هست، بنابراین ربطی ندارد به مورد بحث ما. به خصوص این نکته را عرض بکنم، این روایت البته لا تهبل مثلها، یه نقل دیگه ای داره که این نقل دیگه تا حدودی میتونه معید این مطلبی باشه که ما عرض کردیم. همین محمد ابن حکیم ان محمد مسلم قال سمعت ابا جعفر السلام یقول فی المرأت التي قد یأست من البهیر یطلقها زوجها قال قد بانت من ولا عدت علیها. به نظر میرسه که این دو تا روایت در اصل یک روایت بودن. التي لا تقبل مثلها مراد خصوص یائسه گرفته شده باشه، لا تقبل مثلها مربوط به اون طرف آخرش باشه، و بنابراین میخواد بگه کسی که از خود هیزیدن یائسه هست، این التي لا تقبل مثلها التي قد یأست من المحیض. فکر میکنم این دو تا روایت در اصل یک روایت بودن و نقل به معنا این روایت ها رو به این شکل متفاوت در آورده باشه. به هر حال این البته تایید میکنه همین مطلب رو که این روایت، اگر ما این احتمال وحدت این دو روایت رو جدی بدانیم که به نظر جدی میرسه، التي لا تقبل مثلها رو نمیتوانیم نسبت به غیر یائسه حکمش رو ساری بدانیم و جریان بدیم، که مورد بحث ما هم در مورد زنی هست که یائسه نباشه. خب این بنابراین به این روایت نمیشه توسل کرد. خب یکی از روایت هایی که فراموش کردم تو بحث قبلی عرض بکنم که دال بر این هست که زنه، فکر کنم قبلا هم روایت آورده بودم ولی خب حالا یه بار دیگه تأکید بهش بکنیم، روایتی که ازش استفاده میشه که زن مرعی که رحمشو در آورده باشن عده داره، این روایت محمد ابن مسلم هست. روایت محمد ابن مسلم که سندش این هست، محمد ابن یحیی، روایت کافیشه محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن عهدهما علیهم السلام. خب رو بعد صحیح السند بحث جدی سندی نداره، حالا بحث این که تهذیب از کافی گرفته یا روایت فقیهش رو اینا رو بذاریم کنار، برای نقل کافیش نقل صحیح السندی علی ابن حکم هم علی ابن حکم ابن زبیر انباری کوفیه که اینا یکی هستن، علی ابن حکم ابن زبیر کوفی یا انباری اینا همه یکی هستن، ما دوتا علی ابن حکم در اون طبقه نداریم. خب روایت این هست فلتی تهیز کل ثلاثت اشهر مرتن او فی ستت اشهر، کل ثلاثت اشهر مرتن یعنی سه ماه میگذره حیض میبینه، چون تو بعدی روایت هست که روایت اگر در کل سه ماه یه بار حیض ببینه اون به قروع هست به سه ماه نیدی، مرادش فلدی تحیض کل ثلاثت اشهر مرتن یعنی به اصطلاح در کل سه ماه خون نمیبینه. او فی ستت اشهر او فی سبعت اشهر و المفتهابت التي لم تبلغ المحیف و التي تهیز مرتن و یرتف هیزه ها مرتن و التي لا تطمع فی الولد ولتی قد ارتفع حیزها و زعمت انها لم تیأس ولتی این التی لا تطمع فی الولد ولتی ترف صفر من حیز لیسه مستقیم فذکرن نیدت ها اولا کلو نسل هستن شوین رو بزی یازده هم از باب سه از ابواب العدد هست جلد 27 صفحه 213 حدیث 40478. خب التی لا تطمع فی الولد این اطلاقش مرهدفی رو شامل میشه. التی قدر تفاهیزها و زحمت انها لم تیأس هم اطلاقش شامل میشه. و همون بحثایی که در مورد شمول این روایت نسبت به مصادیق جدید شامل میشه، همون بحث اونجا هست که التی قدر تفاهیزها و زحمت انها لم تیأس. البته شاید این زحمت یعنی قالت انها لم تیأس، یعنی قالت انها لم تیأس یعنی میگه که هنوز به سن یأس نرسیده ولی ارتفاع حیضش به جهت رسیدن به سن یأس. حالا التی قد ارتفع حیضها و زحمت انها لم تیأس او رو شمولش رو نسبت به ما نحن فی اشکال کنیم، ولی التی لا تطمع فی الولد اون نسبت به ما نحن فی هم شامل میشه. التی لا تطمع فی الولد ولو، البته همون اشکالی که مطرح بود که این اطلاقات آیا مصادیق جدید رو شامل میشه یا مصادیق جدید رو شامل نمیشه در این روایت هم هست. همون بحثایی که در مورد روایت محمد ابن حکیم کردیم که ولو با الغای خصوصیت یا بدون الغای خصوصیت با توجه به اون نکته اغلایی که از این روایات استفاده میشه که کسی که یائس نشده باشد به سن یأس نرسیده باشد، این عده داره. حالا این عدهش این میخواد حیض ندیدنش، عدم طمعش در ولد به خاطر قلع رحم باشه، در آوردن رحم باشه، به خاطر این باشه که رحمش فاسد شده، به هر جهتی باشه، عقم رحم، سردی رحم، نمیدونم، همه این همه این مصادیق رو شامل میشه ولو به جهت اون نکته عقلایی که ملاک حکم در این جور موارد قرار میگیره. خب بنابراین در واقع از این موضوع استفاده، از این روایت استفاده میشه کسی که بیش از 3 ماه خونش قطع شده باشه، بیش از 3 ماه ولی هنوز به سن یأس نرسیده باشه، این شارع مقدس عده 3 ماه براش قرار داده، عده 3 ماه قرار داده و بنابراین عرض کنم خدمت این مفاد روایت داود ابن سرحان هم مجموعا همین هست که میگه سلاست قروع. اون روایت داود ابن سرحان این بود که کسی که تعبیر روایت داود ابن سرحان رو هم یه بار دیگه بخونم، گفتود عدت المطلقه سلاست قروع او سلاست اشهر الم تکن تهیز. الم تکن تهیز یعنی اگر در طول این 3 ماه حیض نبیند، در طول این 3 ماه حیض نبیند، لم تکن تهیز فی سلاست اشهر، در این سلاست اشهر حیض نبیند، این عده 3 ماهه. یا حبسی البته که عرض کردیم مربوط به یائسه نیست، از این اطلاق روایت هم استفاده میشه که زنی که یائسه نیست باید عده 3 ماهه نگه دارد. علت حیض ندیدنش یا تأخیر حیضش که 3 ماه حیض ندیده، هر چی میخواد باشه، این که 3 ماه حیض نبینه به هر جهتی باشه، این باید 3 ماه عده نگه داره. اینی که به نظر میرسه که این مطلب فکر میکنم صاف باشه که مرئی که رحمشو در آوردن عده داره. حالا من اینا حالا بحثایی بود که بدون توجه به کلمات علمایی که در این زمینه بحث کردن و بحث کردیم. حالا من یه نکات جدیدی کلمات بعضی از این آقایون هست من کامل هنوز مطالعه نکردم. مثلا این بحث رو قبل از مطالعه بحثای آقایونی که در این زمینه بحث کردن گفتم اول بحث بکنیم بعد نگاه کنم. کلام آقایونی که در این زمینه بحث کردن رو من مطالعه میکنم، اگر نکته قابل توجهی وجود داشت در موردش صحبت میکنم. در مورد آیه شریفه هم به نظرم یه سری نکاتی اومده و یک نیازمند به یک نکات تکمیلی هست که اونو انشاءالله شنبه در موردش رو صحبت میکنیم. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.